بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اول اردیبهشت ماه 1403 که به قول آقا امیر 1-2-3. و بحث ما در فقه، بحث رو بردیم، یعنی بحث ما رفت سراغ اون جهاد ابتدایی در عصر غیبت و بحث اجماع رو ازش گذر کردیم که آیا این که جهاد ابتدایی در عصر غیبت حرام است یا ممنوع است. اونم ادعای اجماع کرده بودن، یعنی ادعا کرده بودن که جهاد باید به حضور امام معصوم باشه و لازمش اینه که در عصر غیبت جهاد می شود، جهاد ابتدای حرام. خب ما عبارات رو مرور کردیم، عبارت مرحوم صاحب جواهر بود که ادعا کرده بود اجماع به قسمیه وجود داره، عبارت مرحوم علامه بود و عبارت مرحوم صابریاز. مرحوم صابریاز ادعای عدم خلاف کرده بود، اما مرحوم صاحب جواهر و مرحوم علامه ادعای اجماع کرده بودن. و خب عرض کردیم که اجماعی که مال متقدمین نباشه، مال متأخرین باشه، حجتش معلوم نیست، بعد اصلا چنین اجماعی به این معنایی که آقایون گفتن شاید وجود نداشته باشه، بخاطر اختلافهای جدی که در این بحث وجود داره. و از اون طرف اگر هم باشه اجماع می شود اجماع مدرکی و موارد مختلفی که این وسط عرض کردیم و بعض ازش گذشتیم. این نکته رو بهش اشاره کردیم که اجماع بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت ما نداریم، ممکنه اما در جهت مخالف بگیم اجماع بر خلافش داریم. اجماع بر خلافش هم از این باب که اون، یعنی یه بازخوانی کردیم اون نکته‌ای که مرحوم صاحب جواهر گفتن که اجماع داریم، گفت خب جور در نمیاد کسی ادعا کنه اجماع به حال این که این همه مخالف داره کار. گفتیم قدر متیقن از همه فقها اینه که فقها گفتند جهاد ذیل حاکم جائر حرامه، این قدر متیقنشه. حاکم جائر اگر باشه نمیشه ذیلش جهاد انجام داد، و قدر متیقنش اینه که جهاد ذیل حاکم عادل مجازه. اینو دیگه همه قبول دارن، اصلا دیگه این دیگه شکی نیست. اگر این اجماع باشد که واقعا میشه گفت اجماع محصل و منقول وجود دارد و حتی خلافی هم درش وجود ندارد بلا شک، خب این اجماع، خب اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدر متیقنه. قدر متیقن از همه کسایی که ادعا کردن از این که باید امام عادل باشد، حالا قدر متیقنش امام معصومه یا نه قدر متیقنش اینه که فقیر رو هم شامل میشه. طبق روال اگه بخوایم بریم، خب قدر متیقن همه اونهایی که گفتند از این که حاکم جائر نباشد، قدر متیقن از همه اونها میشود غیر جائر، این قدر متیقنه و همه رو این وفاق دارن. ممکنه کسی بگه نه، قدر متیقن یعنی چی؟ قدر متیقن یعنی حاکم عادل. حاکم عادل قدر متیقن، حاکم عادل یعنی واقعا یعنی معصوم. اینجوری میشه قدر متیقن گیری کرد، یعنی قدر متیقن از امام عادل قطعا معصومه، چون معصوم نیست پس جهاد در عصر غیبت جایز نیست. اینجوری میشه قدر متیقن گرفت، اما به نظر میاد قدر متیقن این نیست، چون قدر متیقن از همه آقایونی که ادعا کردن بلا ریب جهاد به واسطه حاکم جائر غیر مجازه و حاکم عادل مجازه، قدر متیقن از همه اونها اینه که حاکم جائر نباشه. یعنی اونی که همه روش وفاق دارن، اینو وفاق دارن که حاکم جائر اگه بود میشه حرام، حاکم عادل میشه مجاز. اگه این منطقه گفتیم معناش اینه که ما اجماع داریم بر جواز خدمت شما اصلا جهاد ابتدایی در عصر غیبت، لکن به واسطه یک حاکم عادل. و با این منطق تقریبا صورت مسئله برگشت، یعنی به جای اینکه اجماع بر عدم داشته باشیم اجماع بر وجود پیدا خواهیم کرد. و خیلی مسئلهش کاملا متفاوت میکنم. خب این تو بحث اجماع بود که تقریبا گذشت. در نکته بعدی بود حالا ممکنه اجماع نباشد، مشهور که هست، شهرت وجود دارد در این که جهاد ابتدایی در عصر غیبت مجاز نیست و آقایون هم عمدتا اینو اینجوری گفتن. گفتیم حالا اولا که شهرت به کار ما نمیاد، حالا فرضم کن شهرت داشته باشه، حالا چیکار کنیم با این شهرت؟ با این شهرت روایات رو میخوایم قید بزنیم؟ با این شهرت میخوایم فتوا بدیم؟ خب شهرت یعنی اینکه نظر آقایون اینه. خب باشه، تازه این آقایون هم اون نکته‌ای که عرض کردم که مجدداً تأکید کنم، شاید اگه مرحوم شیخ طوسی رو یه قدری کنار بگذاریم، عمده کسایی که در صدر اول هستن جز فقهای متقدم مثلا تقریبا همشون قید نمیدونن. حالا همه عمدتاً مرحوم شیخ مفید تصریح میکنه که حاکم عادل سلطان اشکال نداره. ابو صبا حلبی به یک اندک تأخیری شاگرد سید مرتضی میگه اشکال نداره. مرحوم اگه اشتباه میکنم سلار میگه اشکال نداره. اون طرف هم هست، اما این متقدمین این یک باشه اینطوریه و اینها بیشتر ناظرن به اون زمانو، لذا شهرته به کار ما نمیاد. و اگر هم باشد شهرت اون متقدمین بیشتر این سمته و نهایت هم شهرت می شود یه دلیل حسی، یعنی اجتهاد اونه دیگه، خوش اجتهادش باشه به کار ما که نمیاد. که نکته مهم که حالا گفتیم از روایت رو بخونین، این چه عبارات آقایون رو بخونین ببینیم واقعا آیا شهرت هست یا نیست. جلسه گذشته ما عبارت مرحوم شیخ طوسی رو خوندیم و عبارت مرحوم شیخ طوسی هم چنان که مرور کردیم با قرائنی که وجود داشت اصلا داله بر معنایی که شهرت بر حرمت جهاد در اثر غیبت نداره. من و نکته جزئی شاید مثلا دو سه تا از فقها، شاید اون فقهایی که قدری از قدیم تر بودن، شاید دو سه تا از فقها تعبیر امام معصوم دارن یا امام اصلی دارن شاید، ولی عمده آقای میگن امام عادل. خب امام عادل دیگه، امام عادل ضرورتاً اختصاص به امام معصوم نداره. اون کسی که امام عادل، خب چرا نگفتن امام معصوم؟ میگفتن امام معصوم اصلا هم گفته باشن، میگن امام معصوم یا کسی که امام معصوم رو نسبش کرده. خب کسی که نسب کرده آیا نسب فقط برای جهاد کرده یا نسب عام کرده؟ خود هم شاملش میشه. لذا بازم عبارت آقایون رو مرور کنیم، از توش در نمیاد که آقایون قائل بودن به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت. که اگر هم این حرف رو بزنیم، اگر هم قائل به این حرف باشیم که آقایون گفته باشن، مسئله مهم اینه که جهاد یک مقوله حکومتیه، جهاد یک مقوله‌ایه که با حاکم شکل میگیره. نمیشه بگم آقا من فقیه جهاد میکنم، خب چی میخوای جهاد بکنی؟ تازه آقایونی که جهاد و فتوا دادن، مثل آقایونی که تو زمان صفویه بودن، قاجاریه بودن، فتوای جهاد علیه روس و علیه عثمانی دادن، خودشون رفتن جهاد کردن. البته تو جهاد حضور داشتن خیلی از اینا، مرحوم سید محمد مجاهد بودن، مرحوم نراقی بود، دیگرانی بودن، اما آخرش فتوای جهاد دادن. جهادی کی انجام میده؟ عباس میرزا با همه لشکر و اعوانی که داره. حکومت مال اون، اصلا جهاد مال حکومت هاست. اگر میگن نه، یعنی چون حکومت هایی که هستن، حکومت هایی که سوار کارند، حکومت ها چون جائرن، شما اگه بخوایی به واسطه اونها جهاد کنی یعنی حکومت اونها رو تقویت کردی، یعنی به واسطه اونها رفتی علیه دیگران جنگیدی و عده و عده و سرمایه و غنیمت و جا افتادن حکومت به اینا مسترد میشه. خب حرام. آخرش هم بگیم ناظر به این بحثه، نه ناظر به این که حالا جهاد به واسطه حاکم عادلی که برای خودش سرمایه نمیخواد بدوزه، نمیخواد برای خودش، بلکه مثلا غنیمت جمع کنه، میخواد حکومت، میخواد اسلام رو توسعه بده. اون چه کار نداره اصلا اینکه، اگر هم باشه ناظر به این نیست. حالا عبارت مرحوم شیخ طوسی رو خوندیم و چند 4-5 تا از عبارت هایی که قدری مهمتره، قدری مثلا بیشتر محل کلام شده، چند تا از این عبارت ها رو هم میخوایم مرور بکنیم ببینیم آیا واقعا اینا چنین عبارت اینا ظهور در چنین چیزی دارد یا به تعبیری ندارد. من صفحه ندارم، اگر شما صفحه دارید بگید. آقای نیازعلی اگه شما رو صفحه داره بگید. آره ابن براج. خب متنش معلومه، متنش چیه دیگه؟ این متنش رنگیه دیگه. مرحوم ابن براج تقریبا عباراتش یه جورایی یار شبیه مرحوم شیخ طوسیه، اما با یه تفاوت بیشتر تفاوتی توش داره که اون تفاوت هم مهمه. میفهمد که سندش رو هم بذار تو این متن بتونم یه لحظه بیارم. نه سند همون عبارت قاضی ابن براج محذب جلد 1 296 و 7 عبارت این نماز ذکرنا ان یکون مأمورا بالجهاد من قبل الامام او من نسبه. میگه قبلا گفتیم که اون مثلا افراد مأمور به جهاد از جانب امام هستن یا کسی که امام رو نسبش کرده. چرا؟ میگه لانه متا لم یکن واحدا منهم، اگر اونجا امام نبود یا منصوب از جانب امام نبود، لم یجوز له الخروج الی الجهاد. منی که میخوام تو جهاد شرکت کنم، وقتی میتونم شرکت کنم که یا امام سر کار باشه یا منصوب امام سر کار باشه. اگه نبود که هیچ، اصلا جهاد واجب جایز نیست. و از ظهور عبارت هم همینه که خروج به جهاد جایز نیست. اما اون طرف داره این جهاد ابتداییه. بحث دومش که جهاد ابتدایی نیست، جهادی که ناظر به حمله دشمنه. فإن دهم المسلمین العدو، اگه دشمن حمله کرد به مسلمان ها و هجم علیهم فی بلده هم، خب چیکار کنن؟ اگه اونو حمله کردن، جاز لجمیع من فی البلد قتاله او علی وجه دفع عن النفس والمال. اگه حمله کردن آدم چیکار کنه؟ جان خودش مال خودش باید حفاظت کنه دیگه. به هر کسی که تو اون منطقه هست، تو اون شهر هست، تو اون کشور هست، باید خودش دفاع کنه. والجهاد مع ائمه الكفر و مع غیر امام اصلی، بازم یه تعبیر دیگه که اینجا هست، اون امام اصلیه. او من نسبه قبیحون، جهاد به اتفاق کسی که امام معصوم نیست و منصوب او هم نیست قبیحه. یستحق فاعله العقاب، اگر رفت این کار انجام داد نه فقط ثواب نمیبره، عقاب هم داره. فاین اصاب کان معصوما، اگر رفت و آدم کشت، خدمت شما عرض کنم که گناه کرده. و این اصیب لم یکن علی ذلک اجر، اگه مجروح هم شد، اگه اسیر هم شد، خب اجر هم نداره. نامعصوم فقیه جامع شرایط، یعنی امامی که معصوم نیست، امام به معنی حاکمی که معصوم نیست. اصلا تعبیر همین امام اصلی که میگه، مراد از امام اصلی یعنی اینا ازش، این عبارت رو ازش در آوردن که مراد این است که جهاد به واسطه غیر امام معصوم مجاز نیست. ظاهرش اینجوری برمیاد. حداقل اونایی که به این عبارت استناد کردن و این عبارت رو اومدن محل کلام قرار دادن، گفتن که مرحوم قاضی ابن براج ازش این عبارت در میاد که امام اصلی ملاکه و امام معصومه. به دو نمون اعتباراتی که هست، یک من قبل الامام او من نسبه، امام مطلق رو به اون معنا گرفتم و خدمت شما عرض کنم که اون امام اصلی و من نسبه او هم به همین اعتبار. خب حالا ما عبارت رو چون از قبل مرحوم شیخ طوسی رو گفتیم، برخی از اینا ناظر به همون هست. یعنی مثلا ما تو قبل گفتیم که وقتی هم که میگه امام، معناش حصر اضافیه، یعنی در زمان حضور امام اینگونه هست. در زمان حضور امام نبود بازم همین جوریه. این که یا امام معصوم هست یا جائره، که مورد زمان امام معصومه. اگه امام معصوم نبود که این اصلا حصر وجود نداره، معناش هم این میشه. یعنی اگه ما این حصر رو با اضافی رو بخوام معناش کنیم، میشه زمان امام معصوم حاکم کلا همیشه هست. امام معصوم برش کن حاکم یا جائره یا عادله، چیز سومی که وجود نداره دیگه. حاکم جائره یعنی غیر مشروعه، حاکم عادل یعنی مشروعه. تمام. حالا هر کدوم از اینا ممکنه فرمانده دارن. اینکه فرمانده که برای مهم نیستش، که فرمانده حاکم جائر جائره، فرمانده حاکم عادل عادله. این ولش کن، ما سگانه ای نداریم. زمان حضور یا حاکم عادله یا حاکم جائره، یعنی یا امام معصومه یا غیر امام معصومه. زمان غیبت چی؟ زمان غیبت همه حاکم ها جائرن یا اونجا حاکم عادل و جائر داریم؟ معنای حصر امام به امام معصوم در بحث جهاد به عنوان اینکه جهاد یه امر حکومتیه، اگر میخوام اینو به امام معصوم فقط گره بزنیم، معناش اینه که در عصر غیبت ما اصلا حاکم عادل نداریم. اینم که نمیدن آقای اون که بگیم هر حاکمی در عصر غیبت بود همش جائره تا امام زمان بیاد. این دیگه خیلی معونه داره، که معونش هم اجمالاً شاید وقتی عرض کردیم که معناش این حاکم دیگه نباید باشد، معناش اینه که قصاص دیگه نباید بشه، حدود نباید اجرا بشه، معناش اینه که همه این چیزایی که به واسطه احکام حکومت اجرا میشه که کم هم نیست، همه رو بیخیالشیم چون همه حاکم جائره. حاکم جائره هم که نمیتونه انجام بده، بازی چی؟ خب پس دین مگه نباید توسعه پیدا کنه؟ مگه دین نباید اقامه بشه؟ مگه اصلا قصاص، قضا، حدود، اصلا اینا برای اینه که شما کسی تو جامعه شرب خمر نکنه. شما بگن شرب خمر حرام است، حالا کسی هم که ما کار بهش نداریم، تو شهر اومده حد میزنه بخواد کسی انجام نده. سرقت، مسائل جنسی و و و ارتداد، خب اینا رو شهر اومده قید کرده که اگه کسی انجام داد پدر اصلا بچه رو در بیارن. بعد شما میگه خب حاکم جارم که نمیتونه، او که طاغوته، حاکم عادل هم نداریم، بعد چیکار کنیم؟ هیچ، خب که نمیشه که اصلا این که. لذا اگر هم امام معصوم باشه، مراد حصر اضافیه، یعنی در عصر حضور اینجوری، در عصر غیبت امام معصوم نیست. اگر این حصر هم اینجا داریم، نادر به عصر حضوره. نقطه دوم، عبارت ایشون هم هست، عبارت مرحوم شیخ طوسی هم هست. عبارت چیه؟ میگه این نماز ذکرنا ان یکون مأمورا بالجهاد من قبل الامام او من نسبه. او یعنی چی؟ او تو ادبیات عرب یعنی این که و ان لم یکن هالا ففلانو، یعنی میگه آقا جان شما برو مثلا فرض کنید که فلانی رو بزن یا فلانی رو، این اول فلانی رو بزن، اگه نبود فلانی رو بزن. برو مثلا فرض کن پولشو، مثلا فرض کن که ماشینشو بگیر، یا اگه پول داشت بگیر، اگه نبود ماشینشو بگیر. اصلا او معناش اینه. اینجا اگر امام بود، خب ذیل امام، او یعنی اگه امام نبود. حالا اگه امام نبود دو معنا داره، یعنی امام امیر الحرب نبود، یا نه اصلا امام نبود منصوب امام بود. ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که امام نبود، منصوب از جانب امام بود، کسی که نسبش کرده، نه به معنای نسب در جهاد، چون نسب هم به معنای قید به جهاد نخورده، منصوب به جهاد نیست، منصوبش. خیلی خب، اگرم برفرض باشد آخرش میشه همون حرف که آقا یا جهاد به واسطه امام است در زمان حضور، اگر امام حاضر نبود، او اگر نبود منصوب از جانب امام، خب تموم دیگه، پس بحثی نداریم. ما اصلا معناش اینه که در عصر غیبت منصوب امام هست، اگر منصوب امام بود و توانست و میشود باش، چه بهتر که. پس باز همین حرف ما رو یعنی اون مشهور از توش در نمیاد. و اون نکته امام اصلی هم که ایشون تعبیر داره بازم همین فرض هست، یعنی تعبیر کجا به دبارت پیدا کنم، من غیر امام اصلی او من نسبه، بازم همونه، یا امام اصیل، امام معصوم، یا کسی نسبش کرده باشه، طبیعتا بازم میشه منصوب به معنای عام. یه نکته دیگه ای باید اینجا بهش اشاره کرد که باز هم به کار ما میاد و احتمالاً میتونه قرینه باشه بر اراده اینها، جدا از اینکه خب اگه میخواست میگفت امام معصوم، امام اصلی یعنی چی؟ امام معصوم دیگه، امام اصلی و فرعی نداریم که. یه تعبیر دیگه اونجا داره ایشون، میگه که ول جهاد مع ائمه الكفر و مع غیر امام اصلیان، یعنی قید گذاشته با ائمه کفر، غرض از اون چیزی که منع شده به قرینه تقابل اونه، یعنی امام معصوم آره، ائمه کفر فساق فلان نه، این وسط حالا فقیه عادل آره یا نه، به اون کاری نداره، قرض اینه که جهاد با ائمه کفر جایز نیست، تموم شد رفت. لذا این عبارت هم ازش بر نمیاد که ایشون قائل بوده باشد که در عصر غیبت اگر امام عادلی داریم که منصوب از جانب امام معصوم باشد، نمیشه کنارش جهاد انجام داد، از این عبارت بر نمیاد. حالا اون قسمت اولش رو نمیخوام را دیگه بخونم، دیگه اون تعبیرش اضف الى ذلك به ان اقامت الجهاد فی کلامه ینحصر فی ثلاثه، حالا اقامه جهاد با سه تا انجام بدن، یا امام معصوم، یا حاکم جائر، یا در عصر غیبت یک کس دیگه بیشتر نمیمونه. در عصر غیبت یعنی یا باید در عصر حضور امام معصوم باشد و حاکم جائر، در عصر غیبت یا حاکم جائر هست یا منصوب از جانب امام، یکی از این سه تا بیشتر اصلا غیر از این نمیشه فرض کرد. اونی که اگه بخوایم این وسط بگیم، معناش اینه که اگه ایشون داره میگه حرام هست، یعنی با ائمه جور مشکل داره، ائمه کفر مشکل داره، اما با امام اصلی با امام و منصوب مشکلی نداره. ان الجهاد اقامت الجهاد فی کلامه یعنی حصر فی ثلاثه، ای امام یقیم من جانب الامام او منصوبه، او منصوبه ای ابل حاکم الجائر، یا امام یا منصوب امام یا حاکم جائر. فاذا لم نلتزم به جواز اقامت الجهاد فی عصر الغیبت من جانب الفقیه که حاکم عادلن، اگه قائل نشدیم که در عصر غیبت ما میتوانیم ذیل امام، ذیل فقیه جامع شرایط رفتار کنیم، معناش اینه که ایشون میگه فقیه جامع شرایط در عصر غیبت حاکم جائره، معناش میشه این، ولی که چنین چیزی رو معلوم نیست بگه. لازم ان نعتقد بان اي حاكم يسيطر على امور المجتمع في عصر الغيبت فهو حاكم جائر، لازمش این که اینطوری بشه و هو منفي قطعا، طبیعتا چنین چیزیشون نمیگه، نخواهد گفت یا نمیتونه بگه. ما اصلا اولا اینکه ظهور نداره، میگم اون امام معصوم معلوم نیست. اگه بر فرض امام معصوم باشد، شو بگه امام معصوم، امام معصوم میگه فرض کن باشه، اشکال نداره. امام معصوم در عصر حضور او منصوبش در عصر غیبت، یعنی باز منافاتی نداره، حتی ایشون بگه اشکال نداره. اینکه منصوب را به معنای نسب برای جهاد باشد، اینکه اجاز غیره نداره که بگیم برای مثلا بگیم یا حضرت امیر از یا مالک اشتری که منصوب است برای زمان حضور، چنین چیزی که نداره که. این او منصوبه او شامل هم در زمان خود امام معصوم کسی رو نصب کرده باشه که امیرالحرب بوده باشد، یا در زمان خود معصوم کسی رو نصب کرده امام الحرب نیست، استاندار فلان جاه، شماره اونم میشه. این که در زمان غیبت امام هم باز کسی رو نصب کرده باشه به نصب عام، بازم شمارش میشه. اگه قرار بود که فقط به زمان حضور باشد و منصوب به زمان حضور باشد، باید میگفتش. وقتی نگفته اطلاق شماره بقیه موارد میشه، اون او شماره این بقیه میشه. اگر شد معناش اینه در عصر غیبت ما اگر ذیل منصوب امام معصوم بخوام جهاد کنیم اشکال نداره، ذیل حاکم جهاد نباید باید قتال کنیم.
من نسبه او خاص بدانیم یا عام قرینه برای چی مثلا لازم داریم قرینه مثلا برای عمومیت یا برای
میگو من نسبه اول الجهاد
تو باب جهاد بس این قرینه میشه که این منصوب فقط در باب جهاد باشه، نه قدر متعیقن نشه.
نه حالا ممکنه تو باب جهاد گفته، اما میگه جهاد مثلا فرض کن امام معصوم داره جهاد میکنه، امام معصوم که کارکردش فقط به جهاد نیست که، امام معصوم همه کار میکنه، جهاد هم انجام میده. میگه حالا جهاد رو من و منصوب من، یه وقتی میگفت منصوب او لل جهاد، یه وقتی اون عبارت مرحوم چی عبارت مرحوم شیخ طوسی او من نسب او من یقیم و لامور المجتمع، این تعبیری داشت. اگر عبارتش که اینجا بذار، عبارت مرحوم شیخ طوسی رو اینجا بیارم که حالا اون عبارتم خوبه.
کسان بودن در تاریخ مثلا منصوب به یه شغل خاص باشند از طرف امام، مثلا قضا
بباشت. اینو هم بگم داره معصوم او یکون من نسبه الامام للقیام به امر المسلمین، تو باب جهاد داره میگه اون شیخ طوسی او یکون من نسبه الامام للقیام به امر المسلمین حاضرن. یه وقت میگه من نسبه للقیام به امر الجهاد، خب مال جهاده، اما اینجا میگه نه، یا امام معصوم باشد یا کسی که امام او را منصوب کرده برای اقامه امور جامعه. البته در زمان حضور معصوم منظورش کیه؟ منظورش مثل مالکشتره، مثل محمد بن ابی بکره، مثل نمیدونم همه کسایی که حضرت امیر منصوب کرده، ابن عباسه. اما دو عصر غیبت بازم همینه، من نسب اول امام یا امر المسلمین. بگو دوباره حرفتو ایچلی گفتی. من
مثلا یعنی بوده در تاریخ مثلا منصوبین بعضی بودن برای قضا، مثلا در زمان خلفا هم بودن
تو زمان
مثلا قضایی که مخصوص جهاد اینجوری هم بوده
تو زمان حکومت حضرت که هست، زمان پیامبر هست، تو زمان امیرالمومنین هست، تو زمان حتی امام حسن هم هست، اما بعدش دیگه نه. تو بعد از این که اینا دیگه خلافت رو عملا ندارن منصوب نیستن، مگر در جایی خاص مثل علی ابن یختین، حضرت بهش میگه تو اونجا باش در دربار هارون، تو دستگاه باش.
مراجعه میدادن به اصحاب خودشون مثل یونس ابن عبدالرحمن برای گرفتن فتوا،
افتا هست برای افتا هست که میگه من
در مناطق این مسائل جهادی
یا نظامی هم حتما. آره بازم بین الان من عرض میکنم مثل اونه که میگه من اینی اوه با انتکون فی المسجد و اون تعبیر داره که تو دوستان تو مسجد باشی و فتوا بدی و اینه مال عبان اگه اشتباه نکنم، این رو سبرا دیگران هم هستن. تو برخی از موارد دیگه مثلا تو برخی از جاها داره که حاکم سیستان خب محب اهل بیت بود، علاقه داشت، کسی کارش گیر کرد و فلان، و بعد نامه داد به اونها که مثلا تو چون جزء ما هستی با ما هستی کارش انجام بده و فلان بده. اینجا باز داله بر نسب نیست، اما نظام وکلا، این نظام وکلا شد از زمان شاید امام جواد، امام هادی شکل گرفته که اینا اومدن یک در کل جهان اسلام یک وکلای برای خودشون درست کردن، تو هر منطقه می وکیلی داشتن که مردم به این وکلا مراجعه میکردن و یا نظر امام رو میفهمیدن یا اونجا هست، اما باز هم وکیل در یک امر خاص نیست، نه نماینده امام هست، نماینده به قول امروزه نماینده ولی فقیه در استانه، این نماینده امام هست در اونجا، عمدتا هم ناظر به اجرا نیست چون اجرا ازشون بر نمی اومد، چون حاکم وجود داشت، حاکم داشت کار خودش انجام میداد، اما در عین حال ولی فقیه هایی بودن در زمان خودشون که عمدتاً چون کار اجرا نمیتونستن انجام بدن به کار معمولاً افتاء و نظر امام اکتفا میکردن. وقتی امام تفکیک میکنه در جایی که قدرت داشته باشه، قدرت نداشته باشه چنین کاری نمیشه انجام بده، اصلا اگه انجام میداد خطرناک بود و میگرفتند و باید با جهاد کنه که نمیشه، باید قضاوت انجام بده که بر اساس نظر او باید انجام، قاضی قاضی القضات قاضی القضات منصوبه، اگه بخواد نمیدونم حدود اجرا کنه که نمیتونه، اگه بخواد یعنی نمیشه انجام داد، لذا امام هم نمیتونه نصب کنه، اما به این معنا که مثل امامتون مقبوله داره که اگه شما دعوا کردید توی دعواتون تو دعوای مالی دعوای فلان برید سراغ کی؟ فرجو الی من یعلم شیئا من قضایانا، برید سراغ کسی که حرف ما رو میدونه میشناسه، بعد به حرف او راضی بشید. تو قضاوت که راضی بشید نداره که، قضاوت اون طرف یا مالتو بده راضی بشم یا نشم ازش میگیره، اما امام میگه نه، بری سراغ فقیه های ما، اگرم گفته راضی بشید. این به معنای نسب قضاوت برای این هاست یا نسب امور حکومتی برای اون هاست، این دیگه باید وزیر ولایت فقیه دیگه، و الا به معنای خاص نسب کرده باشه ظاهرا نداریم، یعنی نمیتونستیم داشته باشه، هم نداریم هم نمیتونستیم داشته باشه، مگه در زمان امیرالمومنین که اون یکادش فرق کنه.
بس در زمان ائمه
منصوب عام نبوده، درست هست؟ نه دیگه، نمیشد باشه، ممکنه من نسب کرده باشم، مثل خود امام که نسب شده است برای حکومت، امام نسب شده است برای اقامه امور جامعه اسلامی،
یا مثلا بودن مگر با استثناء جهاد مثلا،
نه نه اصلا بین
نه
نسب شدنه سر جای خودش، اینکه اصلا من میگم به فقیه ولش کن، حتی امام معصوم، امام معصوم آیا منصوب شده است برای چی؟ برای افتاء؟ امام معصوم برای اداره جامعه نسب شده دیگه، یعنی امام جامعه است، اما آیا میتونه جهاد برقرار کنه، برگزار کنه؟ نه. میتونه حد جاری کنه؟ نه. میتونه نه. این به این معنا نیست که نسب نشده، به معنای این است که نمیتونه انجام بده، نسب شده، قدرت نداره. آره اختیارشو داره عملا از جانب خدا، اما شرایط اجازه نمیده. اگه این معنا رو گفتی، معناش اینه که وکیل اینا همین شرایط رو داره، به شرط این که بتونه. لذا اگر علی ابن یقطین توی دربار هارون و مثلا یه کار حکومتی میکنه، شلاق بزنه فلان میکنه، انجام میده به واسطه اینکه منصوب از جانب امامه، نه منصوب از جانب هارونه، و این تعبیری داره تو برخی از روایات مرحوم صاحب جواهر داره، دیگران هم دارن که قاضی یه کسی که علم داره میگه باید بیاد خودش رو عرضه کنه به حاکم جائر، حاکم بلا جائر ها، خودش عرضه کنه که آقا من بلدم، سواد دارم، توانایی دارم، فلان دارم، و حاکم اون رو منصوب کنه. آره، اما اگه میخواد قضاوت کنه، قضاوت رو به عنوان نسب از جانب امام داشته باشه، نه از جانب اون. لذا نسب هست، مسئله سر امکان اقامه است، امکان نداره. حالا اینجا بس این که امام او را نسب کرده از اقامت امور المجتمع، امور المسلمین، این به این معناست که امام نسب کرده، خب ولی فقیه رو نسب کرده. حالا ولی فقیه تو دوره 1000 ساله 800 ساله مگه میتونستن کاری انجام بدن؟ نمیتونستن. حالا الان میتونن، خب الان انجام بدن. این منافاتی با این نداره که نسب شامل بشود اما عملا نتونن انجام بدن. نسب عام هست، لذا نسب عامه، نه نسب خاص. این رو از یه عبارت میشه در آورد، یعنی لااقلش اینه که اگه نشه در آورد، میگم حالا یه وقتی من میگم حالا ایشون تو ذهنشون این نبود، ابن برای تو ذهنش این نبود، مرحوم شیخ دوسی است، اینا که ما میگیم تو ذهنشون نبود، اشکال نداره. لااقلش اینه که تصریح نمی کنند به این که جهاد فقط مال امام معصوم هست و در غیر امام معصوم حرام است. اینا اگه ما خود تصریح کنه نستش بگو. لااقلش اینه که شهرتی که ادعا شده است در نمیاد. ممکنه این عبارت تا به اون معنا رو داشته باشه، ممکنم نداشته باشه. من نمیخوام بگم حتما اونی که ما میگیم هست. حالا من میگم استظهار از ظاهرش اینه که میتونه باشه. یکی ادعا کنه که الا ولابد نیست، میگم اشکال نداره. پس ممکنه این باشه، ممکنم اون باشه. اگر این باشه لااقل دیگه شهرت نداره. شهرت به این که جهاد به واسطه فقدان امام معصوم حرام است، این لااقلش مشهور نیست. میتونه حرفم باشه، میتونم نباشه. لذا ما از شهرت بیایم کنار، شهرت بیایم بیرون، میگه مقام چه شهرتی معلوم داشته باشیم. حالا حرف اونا درست، حرف اونا هست، حرف ما هست، در موقع هر دوش باشه. لذا میخوام که اون نمیشه به اون شهرت پاش بایسته. من لااقل دارم اون میخوام شهرت رو ازش دست بردارم، که شهرت ممکنه نباشه. خب عبارت مرحوم ابن حمزه رو هم تو باب توی کتاب وصیت النجاست بخونم. اون عبارت یه قدری باز ابن حمزه: الجهاد فرض من فرائض الاسلام، از واجبات، و هو فرض علی الکفایه، واجب کفایه، و انما یجب ثلاثه شروط، سه شرط هم دارم. یک: احدها حضور و امام عدل او من نسبه الامام للجهاد. اولش اینه که امام عادل باشد، اگر هم نبود اون چیزی که اون کسی که امام او رو منصوب کرد وجود داشته باشد. این جهاد واجب کفاییه که اونم در فرض جهاد ابتداییه. جهاد ابتدایی جهاد واجب کفایی، جهاد دفاعی واجب عینیه. هر کی اومد من حمله کرد به خونه من، خب باید خودم دفاع کنم، واجبه. و ربما یسیر الجهاد فرض عینن، جهاد واجب عینی باشه، به عهد شیئین، با دو چیز. عهد هما استنهاض الامام ایاهو، امام میگه باشو برو. الثانی ان یکون فی حضور الامام و غیبتهی به منزلتن، این که حالا یه جوری باشه که چه امام باشه چه نباشه باید انجام بدین، مثل جهاد دفاعی. و هو ان ید همه امرون یخشا به سببهی علی الاسلام وحنون، یه کاری که اگه شما جنگ دفاع نکنی وحن اسلام میشه. او علی مسلمن فی نفسه، او ماله، در نفسش در مالش خلل ایجاد میشه، وحن یا هر چیزی. میگه یه جوری باشه که امام باشه و نباشه فرق نکنه. یعنی در جهاد ابتدایی، در جهاد دفاعی دشمن حمله کرد، وجود امام غیر وجود امام دیگه فرقی نمیکنه، باید از کشور دفاع کنی. دفاع از کشور دیگه تابع وجود امام نیست. او علی مسلم او و فی نفسه و مالی اذا حصل ثلاثه شروط، اگه این سه تا شرطی که ایشون گفت بیاد، حضوره و قدرته علی وجه دفع ذلک، امام باشه، قدرت داشته باشه، سلطه داشته باشه و دعوت کرده باشه، و وجود معاونن انحتاج الی، یک سرداری، سرلشکری، هر چیزی. ولا یجوز الجهاد به غیر الامام ولا مع ائمه الجور. این عبارت هم چند تا نکته داره، یعنی که باز اون شهرت ازش در بیاریم، چند تا نکته داره. نکته اول اصلا شاید به همین مگه اکتفا کنیم، عبارت از اون شهرتی در میاد. احدها حضور و امام و عدل نکره است، یعنی هر امامی که عادل باشد. اگه امام مسعود میگه الامام العادل، امام العدل، اون ممکنه الف لامش الف لام مشخصیه، اما این که امام و عدل یعنی امام جاهل نباشد، هر کی میخواد باشه باشه. حالا نه، الامام بعدی الف لامش برمیگه به اون امام عدل، دیگه اون الف لام عهد اونه، نه امام عهد ذکری. امام عدل او من نسبه الامام، یعنی همون امام عدل به اون برمیگرده. و حالا برفرضم نه او نسبه الامام امام امام معصوم باشد، اشکال نه منصوبشه دیگه، بعد هم حرف قبلا زدیم.
هر امامی که
دیگه
فرض
داره
عادل
باشه،
هر امامی که امام
معصوم نسلش
کرده باشه، هر امیری که امام
معصوم، ظاهرش اینه که الامام الفلاش به قلب برمیگرده، یعنی ما باشیم و ما این الامام و بعد از امام عدل به اون برمیگرده طبق روال. اگرم این گونه ظهور نداشته باشه، اینم باز نقض غرضه، یعنی امام عادلی، امام عادلی او من نسب و الامام، این که همونه که، این چیز دیگه نیست، او نیست که.
خب امام عادل میتونه منصوب امام نباشه،
نه نمیشه، اگه ما گفت خالب این شده ولی فقیه فقط امام معصومه و منصوب به نسب عامه، این که همونه، خب کسی دیگه نیست، اگه غیر از این بود نمیشه باشه رفت با. اصلا جهاد را به واسطه اون امام مشروع میشه رفت انجام داد، امام عادل، امامی که مشروع، اصلا امام عادل معناش امام مشروعه، در قبال امام جائر امام مشروع باید باشه، امام مشروع منصوب همونه. اولا که این الامام الفلانش باید میگه به همه امام عادله، بر فرضم اگه ما گفتیم نه الامام یعنی به معنای فلان، همین که منصوب الامام باید باشه همین، پس آو نداریم وسط، مگر اینکه شما بگید، بازم اینه که میگم نمیشه، مگر اینکه بگید نه منصوب الامام یعنی در زمان حضور، که بازم جور در نمیاد که در زمان حضور امام عدل او من نسب الامام، زمان حضور که امام عدل دیگه نداریم که، یعنی بازم جور در نمیاد. لذا اصل اینکه امام عدل میگه یعنی که امام جاهر نباشه، امام عادل باشد، امام جائر نباشد، یا منصوب همین امام عادل فرماندهش باشه، کارگزارش باشه، استاندارش باشه، بازم به همون برمیگرده. حالا اون بقیه عبارت هم شد همینه، عهد و شیعن، عهد و استنهاد الامام ایاهو، امام او رو، این امام یعنی باز الامام یعنی امام عدل قبلی یا امام معصوم، ممکن اشکال نه، این اصلا کاری ندارم، ممکنه امام معصوم باشه، امام معصوم گفته واجب میشه، اینه برش مهم نیست. حتی بعدی یعنی این ظهوری که به سلار مثلا نسبت میدن اینجاست، ان یکون فی حضور الامام و غیبتی به منزلته، وقتی میگه غیبت یعنی منظور امام معصوم، این از این برمیاد، فی حضور الامام و غیبته، یعنی امام معصوم حاضر باشد یا غایب باشد فرق نمی کنه، در دفاع. از این معلوم میشه که الامام یعنی امام معصوم. اما نکته ای که وجود داره اینه، خب مگه جهاد فقط مال امام، وقتی میگیم امام حضور و غیبت مال امام زمانه، نه همه ائمه، آیا اینجا مگه جهاد فقط مال امام معصومه؟ مگه بخش فقط مگه مال امام زمانه؟ مگه فقط بقیه چی؟ چرا حضور و غیبت میکنی؟ غیبت مال امام، فقط مال امام زمانه که، چرا جهاد رو مقید به ایشون میخوای بکنی؟ اینم یه گیری داره این وسط که ایشون میگه حضور امام و غیبته، ای ولی اینکه ظهورش در این که امام معصوم و در این شکی نیست، یعنی این ظهورشه، اما از این جهت امام معصوم هست، اما مقید میکنند به امام زمان، با حال این که جهاد هم به امام زمان مقید نیست.
مثلا اینجا معلومه کجا مقید کرده
جان؟
امام زمان علیه السلام مقید کرده باشه. حالت حضور را، حضور را که میگن یعنی حضور،
میگن حضورش یا غیبتش، اینو دارم میگم. مگر اینکه بگیم نه منظور حضور معصوم و غیبت معصوم باشد، ممکنه میواد. اما وقتی میگن حضور چی غیبت، بیشتر داره میگه انگار به مضاف میخواد بگه انگار. اشکال نداره، ما این حتی حرف قابل توجیه البته. و اون این که
گفته میشه حضور در زمان حضور و زمان غیبت، مراد زمان حضور یعنی حضور اهمیت.
آره من همین رو میخوام بگم، میگم بعدم میشه این حرف رو توجیه کرد که مراد حضور امام معصوم و غیبتش دیگه. زمان حضور یعنی در طول در 250 سال اول اسلام یا نه بعد از اون، ممکنه کسی چنین چیزی هم بگه، اشکالی هم نداره. اما در جهاد ابتدایی، در جهاد دفاعی میخواد بگه حضور امام شرط نیست، اشکالی هم نداره. در جهاد اینم هم همه قبول دارن، در جهاد ابتدایی، در جهاد دفاعی حضور معصوم، غیبت معصوم بود و نبودش فرقی نمیکنه. از این بر میاد که ایشون انگار در قبال جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی رو درش حضور امام شرط میدونه. این قیده این ولی خود ولی نمیگه این حرف رو، اما در این حال ازش بر میاد، این ظهور درش وجود داره. اما نکته مهمتر اون قسمت آخر، ولا یجوز الجهاد بغیر الامام ولا مع ائمه الجور. این تمایز بین امام و ائمه الجور هم بازی مسئله مهمه. یعنی مسئله مهم برای جهاد اینه که با ائمه جور نبوده باشه. وجه تقابل بین امام و ائمه جور اینه که امام عادل باشه، امام جائر نباشه. میرین دوباره به همون بحث خودمون که آقا امام عادل اگر در عصر غیبت بود اشکالی نداره، مهمی که امام جائر نباشه. و الا نمی گفت من ائمه الجور، می گفت لا یجوز به غیر امام ولا غیرهی. اما ائمه جور وقتی مثالشون میگه، یعنی من مراد اینه که در قبال امام عادل باید امام جائر نباشه. غیب اون مانع امام جائر بودنه، نه امام معصوم بودن. لذا در عصر غیبت ممکنه که امام عادل باشد، امام جائر به تعبیر نباشد. همینقدر که امام جائر نباشد که کفایت میکنه. بازم از این عبارت بر میاد که ایشون که از این قرائن یک اون قرینه که عرض کردم، امام عدلن من نسبه، یا این تعبیری که با قرینه مقابله امام جائر، اگه اینا رو ما قائل شدیم بعید نیست که باز هم اون شهرت رو از این برداریم، بگیم ایشون به اون نظر مشهورم معلوم نیست که قائل باشد. میتواند به نظر غیر مشهور هم، اگر نظر غیر مشهوری باشد به اونم تمکین کرده باشه. حالا عبارت ایشون رو نخوندم، فکرم نمی کنم ضرورتی داشته باشه، اگرم بود بعد میخوام ان شاء الله.
در آخری لا يجوز الجهاد بغير الإمام ولا مع أئمة الجور، يعني غير الإمام و بغير إمام هم جائز نيست، أمرا بغير إمام أمرا بأئمة الجور هم جائز نيست. يعني إنجا مراد غير إمام، إمام عدل مرادش غير المعصوم.
عبارت بذي بار بخونم. إذا حصل صلاة الشروط حضوره و قدرت و علا دفع ذالک و وجود معاون انحتاج الی، ولا یجوز الجهاد بغیر الامام ولا مع ائمه الجور. در جایی که امامی وجود نداشته باشه، یعنی من تکیم حکومتی نداشته باشیم، در جایی که هیچ حکومتی نباشد، من این وسط بگم خواهم جهاد کنم. جهاد که فردی نمیشه که، باید امام باشد. فردی نمیشود، امام جائرم باشد نمیشود. حالا بذار دو سه تا عبارت دیگه باید مراقبیم دیگه هست، اونم باید مرور کنیم تا. اما در مجموع اونی که عرض کردم به نظر میاد حداقل این که این شهرت رو نمیشه به آقایون سند داد و نسبت داد. ممکنه باشه، ممکنه نباشه، حداقل شهرت ممکنه نباشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. نه دیگه، شهرت یعنی اکثریت دیگه، اکثریت آقایون، یعنی در قبالش اون تعبیری که تو روایت خود به مشتهر علی من اصحابک و ده شاذ نادر، یعنی وقتی میگن شهرت یعنی در مقابلش اندکن، اکثریت اونورن، این طرفش ای ممکنه چند تایی گفته باشن، بلو اجماع نیست. که شهرت نیست، آره، حتی خود اینا معلوم نیست که بگن. این که به اینها نسبت داده شد معلوم خود اینا هم گفته باشن. اولا عبارت اینا تا به معنای غیر مشهور هم میده، بنابراین اگه اینا هم طرفدار اونا باشن که اصلا دیگه شهرتی وجود نداره، لااقلش این که بینابینه، ممکنه باشه نباشه. بعد عبارت کسایی رو خواهیم خوند که اونا اصلا میگن اصلا نیاز نیست، اصلا حضور امام نیازی نیست، تصریح میکنن. بنابراین اصلا شهرت این وسط محقق نمیشه تا بخوام شهرت رو دستمایه حکم قرار بدیم. و صلی الله علی سيدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد.